بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها کیست در خشونت های اخیر در عراق بیش از 130 تن یا در حملات کشته شدند یا اجسادشان کشف شده است. نتایج انتخابات جمهوری ترکمنستان قرار است امروز اعلام شود. گزارش می شود در گفتگوها بر سر بحران هسته‌ای کره شمالی توافقی موقت حاصل شده است. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. سه شنبه 13 فوریه 2007 میلادی. 24 بهمن ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
گزارش هاکیست در خشونت های اخیر در عراق بیش از 130 تن یا در حملات کشته شدند و یا اجسادشان کشف شده است. تعداد تلفات انفجارهای سه خودروی بمب گذاری شده در روز گذشته در یک بازار خرید در بغداد نزدیک به 80 تن را در بر گرفته است. روز گذشته همچنین حمله جداگانه‌ای در یک بازار دیگر در بغداد دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. حملات روز گذشته تقریبا همزمان با برپایی مراسمی به مناسبت سالگرد بمبگذاری در مسجد حسن عسکری امام 11 شیعیان به وقوع پیوستند که سال گذشته در شهر سامرا تخریب شد. مقامات در ترکمنستان انتظار می رود امروز نتایج انتخابات برای معرفی جانشین سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری سابق را اعلام کنند. سفر مراد نیازوف چندی پیش پس از بالغ بر 2 دهه حکمرانی مطلق بر جمهوری ترکمنستان بر اثر سکته قلبی درگذشت. انتظار گسترده‌ای می‌رود که قربان قلی بردی محمدوف که به دنبال مرگ سفر مراد نیازوف کفیل ریاست جمهوری شد به عنوان برنده انتخابات معرفی گردد. در انتخابات روز یک شنبه بردی محمدوف و 5 نامزد کمتر شناخته شده دیگر که همگی از تنها حزب قانونی ترکمنستان بودند در انتخابات شرکت داشتند. مراسم تحلیف ریاست جدید جمهوری ترکمنستان قرار است فردا برگزار شود. گزارش می شود در گفتگوهای شش جانبه در پکن که با هدف خلع تسلیحات هسته‌ای کره شمالی دنبال می شود توافقی آزمایشی به دست آمده است. کریستوفر هیل مذاکره کننده ایالات متحده گفت متن نهایی که گامهای اولیه خلع سلاح کره شمالی و چند و چون دریافت انرژی در برابر آن را ترسیم می کند تحت بررسی شش کشوری قرار دارد که در مذاکرات شرکت داشتند. گفتگوها در پکن نمایندگان کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین، روسیه و ایالات متحده را گرد آورده است. یک دادگاه عراقی طه یاسین رمضان معاون صدام حسین را به اعدام محکوم کرده است. طه یاسین رمضان پیشتر به اتفاق صدام حسین و چند همدست دیگر بر سر کشتار 148 فرد شیعه که در سال 1980 میلادی صورت گرفت به خاطر جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود. به دنبال انتقادات بین المللی از چگونگی اجرای موارد قبلی مجازات اعدام، ایالات متحده از عراق خواسته است در اجرای مجازات اعدام طه یاسین رمضان تمام اصول را رعایت کند.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است افراد معقول در ایران پا به میان بگذارند. پا به میان بگذارند و بگویند بمب اتمی به انزوای بین المللی نمی‌ارزد. با یکی از نمایندگان کنگره آمریکا به گفتگو می‌نشینیم. گفتگو درباره بن‌بست روابط واشنگتن و تهران. خواهیم دید که در ایران هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیر دولتی فعال‌تر خواهد شد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. پرزیدنت بوش شب گذشته کوشید تا آتش گمانه‌زنی درباره حمله نظامی آمریکا به ایران را فرو بنشاند. آقای بوش این گمانه‌زنی‌ها را سر و صدا و هیاهویی خواند که به نظر او احتمالاً ریشه در اغراض سیاسی دارد. همزمان با تلاش برای کمرنگ ساختن احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، پرزیدنت بوش تاکید کرد که نظام جمهوری اسلامی حکومتی ستیزه‌جوست و با بلند پروازی های هسته‌ایش ایرانیان را روز به روز در انزوای بیشتری فرو می برد. سوخت آتش گمانه‌زنی های اخیر درباره احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را انبوه شدن نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی آمریکا در خلیج فارس تأمین کرده است. اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا این تحول را صرفاً پیامی برای دشمنان بالقوه واشنگتن در منطقه دانسته است. آقای بوش در تلاش برای فرونشاندن این فرضیات شب گذشته به یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفت: آغاز نقل قول. مردم ایران مردمی نیک، صادق، شریف و آبرومندند که حکومتی ستیزه‌جو، پر سر و صدا، تهدید کننده و فریاد زن دارند. حکومتی که به رغم خواست بقیه جهان میگوید ما سلاح هسته‌ای میخواهیم. در نتیجه هدف ما ادامه فشار است تا افراد معقول پا به میان بگذارند و بگویند این به منزوی شدن نمیارزد. پایان نقل قول. آقای بوشانگا به نمایندگان کنگره یا پارلمان آمریکا گفت: آغاز نقل قول. از سوی دیگر امیدوارم که اعضای کنگره به خصوص اعضای حزب مخالف خطر ایرانی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را درک کنند. پایان نقل قول. پرزیدنت بوش سپس یادآوری کرد دولت او برنامه‌ای جامع برای رفع صلح‌آمیز بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی دارد و خود را متعهد می‌داند که به فشار بر تهران چندان ادامه دهد که جمهوری اسلامی کلیه فعالیت‌های هسته‌ای حساسی را که می‌تواند به تولید بمب اتمی منجر شود متوقف کند. جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش تاکنون به فرمان شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران گردن ننهاده است. بر پایه قطعنامه 1737 همین شورا، جمهوری اسلامی تا دوم اسفند ماه آینده مهلت دارد که یا این فعالیت‌ها را متوقف کند یا برای تحریم و مجازات‌های سنگین‌تری آماده شود.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. هرچند پرزیدنت بوش شب گذشته کوشید تا آتش گمانه‌زنی درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی را فرو بنشاند، اما شماری از سیاستمداران و قانون‌گذاران آمریکایی همچنان می‌گویند نگران حمله یک‌جانبه آمریکا به ایرانند. مهتاب فرید از رادیو فردا با نگاهی به دیدگاه‌هایی در این زمینه با یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفتگو کرده است.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس ناتو در اسپانیا گفت شواهدی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد تله‌های مرگبار انفجاری در عراق از ایران به آن کشور قاچاق می‌شود. محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل متحد در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز گفت آمریکا این شواهد را جعل می‌کند و در مصاحبه‌ای به رادیو NPR گفت ایران هیچ نفعی در ناآرام کردن عراق ندارد. آقای ظریف اضافه کرد مشکل اینجاست که ایالات متحده سیاستی را در پیش گرفته و سعی می کند با جعل مدارک برای ایران پرونده سازی کند تا سیاست خود را به پیش ببرد. The United States has decided on a policy and is trying to find or fabricate evidence if it cannot find one. I believe it hasn't been able to find any evidence. آنها هنوز نتوانستند این شواهد را پیدا کنند. اد مارکی نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ماساچوست در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت نگران است که مبادا رئیس جمهوری آمریکا با اقدامی یک طرفه علیه ایران اقدام نظامی کند.
I am concerned that the president will take unilateral action before all diplomatic avenues have been exhausted.
من نگرانم که نکند پرزیدنت بوش قبل از پیمودن همه راه‌های دیپلماتیک دست به عملی یک جانبه بزند. به این دلیل ما باید بدانیم که ایران در چه مرحله‌ای از برنامه اتمی‌اش قرار دارد. ما باید اطلاعات داشته باشیم. کنگره باید بداند تا کی فرصت داریم.
نماینده مجلس آقای مارکی از حزب دموکرات میگوید بسیار مهم است که کنگره آمریکا یک گفتگو و تبادل نظر گسترده‌ای در مورد مسائل ایران داشته باشد.
I think it's very important for the Congress to have a wide open debate on what the correct course of action is for the United States to pursue.
من فکر می‌کنم بحث باز و گسترده برای کنگره مهم است تا ببینیم راه درستی که آمریکا باید در مواجهه با برنامه اتمی ایران برگزیند چیست. من فکر می‌کنم اگر کاخ سفید واقعاً حمله به ایران را مد نظر قرار داده است، هیچ بحثی نیست که بیشتر از این اهمیت داشته باشد.
داگ لامبورن نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کلرادو در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به حمله نظامی بگیرد، او از تصمیم رئیس جمهوری پشتیبانی خواهد کرد.
If the president decides that it is in the national interest for the security of the United States, I would support him. I hope it doesn't come to that. I hope diplomacy solves the problem.
اگر رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که این اقدام در جهت منافع ملی و امنیت آمریکاست، من از آن حمایت خواهم کرد. من امیدوارم کار به آنجا نکشد. من امیدوارم مشکل از راه دیپلماسی حل بشود. مشکل احتمال تولید سلاح اتمی در ایران.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید هر گونه حمله به ایران نتیجه کاملا وارونه به بار می آورد.
If you bomb any facilities in Iran, I think that will create the opposite reaction. All the Iranian will get to
به نظر من اگر تأسیساتی را در ایران بمباران کنید، واکنشی مخالف هدف ایجاد خواهید کرد. همه ایرانی‌ها در چنان صورتی متحد می‌شوند و برنامه تولید بمب اتمی به صورت یک اولویت ملی در می آید. به باور من چنان اقدامی کاملا نتیجه وارونه به بار می آورد.
در روزهای آینده در واشنگتن قرار است در کنفرانس هایی مسائل ایران و اقدام احتمالی آمریکا علیه آن کشور به بحث گذاشته شود.
روابط واشنگتن و تهران، مهتاب فرید گزارش می داد. در این گیرودار وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته طرح‌هایی را برای اعمال مجازات و تحریم‌های شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی تصویب کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 ماه پیش با تصویب قطعنامه شماره 1737 برای مجازات جمهوری اسلامی خواهان اعمال تحریم بر افراد و سازمان‌های مرتبط با برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی شد. گزارشگر رادیو فردا در لندن نظر دکتر رضا تغیزاده استاد روابط بین الملل را در همین زمینه جویا شده است. شهران طبری.
آقای دکتر تغیزاده، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، دیک چینی معاونش و خانم کندلیسا رایس وزیر امور خارجش همگی صحبت از لزوم مقابله با افزایش نفوذ ایران در منطقه میکنند. با توجه به تحریم ها و اینکه خانم رایس در مصاحبه با رسانه ها گفته تحریم علیه ایران به تنهایی کافی نیست، فکر میکنید این یک مرحله جدیدی در رابطه غرب با ایران باشه یا اینکه اینها فقط در حد حرف باقی خواهد موند؟
به نظر من این استراتژی تازه‌ای است در جهت تحقق هدف های قدیمی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران، بخصوص در 18 ماه گذشته این سیاست حالت خصمانه بیشتری پیدا کرده، ولی به علت مضیقه هایی که امریکا در عراق با اون روبرو شد شاید برخورد شدیدتر با ایران با موانع تازه‌ای روبرو بود، ولی نشانه این نیست و هیچ وقت نبوده که هدفهای سیاست خارجی امریکا در قبال ایران تغییر کرده و ایران متاسفانه درست به اون مسیری رفته که امریکا میخواسته ایران رو قرار بده و حداقل در جهت تقویت افکار عمومی مردم امریکا علیه ایران و در جهت سیاست خارجی دولت امروزشون ایران طوری عمل کرده که امریکایی‌ها اگر حتی با سیاست خارجی دولتشون روی موافق نداشتن، با سیاست‌هایی که علیه ایران اعلام می‌شده هماهنگی زیادی نشون دادن.
فکر می‌کنید چه اقدامی خواهند کرد؟ خانم رایس گفت حتی با وجودی که فکر می‌کنه هنوز جا برای دیپلماسی باقی مونده، اما حمله نظامی ایران هم موضوع صحبت هست.
مسئله سازش با ایران رو حالا هیچ کدوم از تحلیلگرهای روابط ایران آمریکا عملی نمی‌بینن، علی‌رغم اینکه تا چند ماه پیش شاید صحبت زیادی پیرامون اون بود. بنابراین اگر که ادامه وضع موجود ناممکن باشه، بایستی به سمت آلترناتیو دیگری که برخورد قدرت خواهد بود گرایش پیدا بشه و به نظر میرسه که امریکا با یارگیری در منطقه در حال زمینه سازی اقدامات جدیتری هست. البته این رو باید دولت امریکا اعلام بکنه و این در حد پیش بینی باقی میمونه.
رئیس جمهور ایران در درون حکومت جمهوری اسلامی مخالفای قدرتمندی داره. فکر میکنید نیروهای داخلی مخالف او هم از سیاست غرب در برابرش حمایت کنن؟
حمایت گروه‌ها از دولت و یا مخالفت اونها نسبت به سیاست‌های دولت تا یه حدی پیش میره. اگر که به تزلزل کامل دولت بیانجامه، اون وقت این عوامل کنار همدیگه جمع میشن. بنابراین سیاست‌های ایران عملا ایران رو در مسیر تهاجمی امریکا و مخاصمه و هدف افکار تند امریکا قرار میده و این به نظر من در دراز مدت سیاست سودمندی به نفع مردم نیست.
میهمان رادیو فردایی محمد حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد اسلامی در دولت محمود احمدی نژاد، از فعالتر شدن هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های دولتی در ایران خبر داده است. بهروز کارونی از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی دارد با عیسی سحرخیز، مدیر کل پیشین مطبوعات وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و عضو کنونی شورای مرکزی دفاع از آزادی مطبوعات در ایران.
عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، اعتقاد دارد که ابتدا باید دید جایگاه وزارت ارشاد و شخص محمد حسین صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد کجاست و در عین حال فعال شدن هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیر دولتی را خلاف قانون اساسی می داند.
اگر نمایندگان ما نماینده بودند باید اخطار قانون اساسی به دولت می دادند، چون که اصل 24 قانون اساسی که صحبت فعالیت نشریات و مطبوعات رو میکنه اینجا در حال نقض شدن هست و همینطور اصل 28 قانون اساسی که به تمام آحاد ملت اجازه میده که حق دارند شغلی رو که بدون مایل هستند مشروط بر اینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند رو داره نقض میکنه. طبیعتا نمایندگان ملت باید اول از آقای صفار هرندی و دولت آقای احمدی نژاد این سؤال رو مطرح بکنند که شما بر چه مبنا و پایه قانونی این هیئت رو تشکیل دادید، جلوی فعالیت رسانه ها رو میگید.
آقای سحرخیز با بیان این موضوع که در قانون اساسی در یک جا به رسانه های عمومی یعنی رادیو و تلویزیون اشاره شده است میگوید
نگاه هم در اون زمان به خبرگزاری باز خبرگزاری رسمی ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی هستش و وقتی که اصل 24 صحبت نشریات مطبوعات میکنه مسلماً باید در مورد دیگر تبعات اون که رسانه های خبری مثل خبرگزاری ها و سایت های خبری هست هم صحبت بکنه و ما ابتدا نیاز داریم یه یک قانون جدید در مجلس تصویب بشه در مورد خبرگزاری ها یا قانون فعلی اصلاح بشه، چون که در اونجا وقتی صحبت از رسانه های الکترونیکی میکنه منظورش ورژن الکترونیکی همین روزنامه هایی است که به طور کامل منتشر میشه. اینجا در واقع از یک خلأ قانونی دولت داره استفاده میکنه، چیزی رو به دیگران داره تحمیل میکنه و نمایندگان مجلس و ملت هم سکوت کردن و طبیعتا ما از یک اکثریتی که اونها بر یک شیوه خاص انتخاب شدن نباید انتظار داشته باشیم، ولی اونها که نماینده های مجلس هستن باید دولت رو مورد بازخواست قرار بدن، باید اخطار قانون اساسی بدن که اگر شما میخواهید هیئت نظارت بر خبرگزاری های دولتی ایجاد بکنید که کارش وسیع‌تر و مهمتر هست باید حداقل چیزی شبیه اصل 24 قانون اساسی رو رعایت بکنید.
عیسی سحرخیز اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعال شدن هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیر دولتی را در جهت جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در جامعه می داند و می گوید تلاش می شود از این ابزار برای اعمال فشار بر مدیران خبرگزاری های غیر دولتی جهت اعمال سانسور و خودسانسوری استفاده به عمل آید.
نظارت بر رسانه همچنان ایران همچنان رسانه ها با اشاره به خبر روزنامه اعتماد ملی درباره اخراج 1510 دبیر و آموزگار کرد در ایران و اعتراض آنها، بکتاش خمسه‌پور از دیگر خواندنی های روزنامه های امروز تهران آگاهمان می کند.
از میان مطبوعات
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان خداحافظی با تنگ بلاغی نوشته که به دنبال خبر آبگیری سد سیون در دهه فجر امسال توسط وزیر نیرو، اعتراضات و گلایه های اخشار مختلف مردم و برخی کارشناسان نسبت به آبگیری سد سیون حالت عمومی تری به خود گرفته است. این روزنامه به تعویق افتادن مجدد آبگیری این سد تا 15 اسفند را حاصل این اعتراضات دانسته است. خراسان به نقل از یک کارشناس میراث فرهنگی نوشته که با آبگیری سد سیوند، تنگ بلاغی و آثار موجود در آن به زیر آب خواهد رفت و با خود آثار ارزشمند بجامانده از دوره هخامنشی را به زیر آب خواهد برد. این روزنامه ادعای مسئولان دولتی درباره کفایت کاوش‌ها در این منطقه را رد کرده و به نقل از کارشناسان میراث فرهنگی نوشته شکی نیست که آثار بسیار مهمی از دست خواهد رفت و نمیتوان با اطمینان ادعا کرد که اکتشافات به طور کامل صورت گرفته است. روزنامه همبستگی عنوان اصلی خود را به انعطاف مقامات جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای و چشم‌انداز جدید در این مورد اختصاص داده است. این روزنامه سخنان علی لاریجانی در مونیخ را با عنوان آماده تفاهم هستیم منعکس کرده و در این حال به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته که تعلیق را بررسی می‌کنیم. همبستگی همچنین نوشته تحرکات سیاسی مقامات ایرانی به خصوص لاریجانی 8 روز مانده به پایان مهلت قطعنامه 1737 سازمان ملل برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران همگی حکایت از تلاش‌های فشرده داخلی و خارجی برای دستیابی به راه حلی منطقی برای طرفین دارد. روزنامه اعتماد خبر داده که 2 هنرپیشه معروف سینمای ایران برای نجات جان یک دختر متهم به قتل از قصاص با خانوادگی مقتول این پرونده دیدار کردند. به نوشته این روزنامه فاطمه معتمد آریا و پرویز پرستویی 2 بازیگر سرشناس سینما برای جلوگیری از حکم قصاص دلارا دارابی دختر جوانی که متهم است یکی از اقوام خود را به قتل رسانده و به همین دلیل به قصاص محکوم شده با خانواده مقتول دیدار و از آنها طلب رضایت کردند. اعتماد درباره نتیجه این دیدار خبری منتشر نکرده و نوشته که این 2 هنرپیشه نتایج این دیدار را اعلام نکردند. دلارا دارابی از 3 سال پیش به اتهام قتل در زندان رشت زندانی است و حکم قصاص او به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است. روزنامه همشهری از کشف تخلف مالی 2,600,000,000 دلاری یک شرکت دولتی توسط دیوان محاسبات کشور خبر داده است. این روزنامه درباره هویت این شرکت دولتی توضیحی نداده اما به نقل از مسئولان دیوان محاسبات نوشته که این تخلف مربوط به 10 ماه گذشته است.
بکتاش خمسه‌پور روزنامه های امروزی ایران را ورق می زد و همزمان دروازه های بازار تهران اندک اندک گشوده می شود. برای شمای خریدار، برای شمای فروشنده. فریبرز سروش در تهران و نرخ ارز و طلا.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران 1 دلار آمریکا 9273 ریال، یورو 12075 ریال، پوند انگلیس 18200 ریال و 100 ین ژاپن 7613 ریال داد و ستد شد. در شبکه بانکی هم 1 دلار آمریکا 9232 ریال، یورو 11999 ریال، پوند انگلیس 17989 ریال و 100 ین ژاپن 7586 ریال قیمت داشت. هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم نیست به بهای 1,800,000 ریال و طرح جدید به قیمت 1,534,200 ریال و 1 گرم طلای 18 عیار هم 141,700 ریال فروخته شد.
دور از طلاهای انفجاری، دور از عملیات انتحاری، یک عراقی خیز برداشته است تا برای آبی پوشهای پایتخت ایران توپ بزند، در حالی که دختران زرین ساق، زرین ساق سیاه چشم مشکین موی افغان به لطف آلمانی ها دروازه های حریف را نشانه گرفتند. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
مراسم معرفی تئودو یونگ مربی جدید تیم فوتبال استقلال تهران بعد از ظهر دوشنبه در محل تمرین این تیم برگزار شد. این مربی هلندی که قبلا به عنوان دستیار آریهان مربیگری تیم پرسپولیس را بر عهده داشت، روز دوشنبه با امضای یک قرارداد رسمی به استخدام باشگاه استقلال تهران درآمد. در مراسم معارفه یونگ مسئولان، بازیکنان و همچنین کادر فنی تیم استقلال حضور داشتند. امیر قلعه‌نویی رئیس سازمان تیم فوتبال آبی پوشان تهرانی قبل از شروع تمرینات این تیم مربی جدید را به بازیکنان معرفی کرد. طبق گزارش ها در تمرین روز دوشنبه تیم استقلال یک بازیکن عراقی و یک بازیکن سنگالی نیز حضور داشتند. قرار است این دو بازیکن جدید در صورتی که مورد تایید کادر فنی استقلال قرار گیرند به استخدام این باشگاه درآیند. مصطفی دنیزلی سرمربی ترک تبار تیم فوتبال پرسپولیس تهران در مورد دیدار روز سه‌شنبه این تیم در مقابل تیم مرصاد فارس در چارچوب بازی‌های جام حذفی اظهار داشت: بازی سختی را در مقابل تیم شیرازی پیش رو داریم، باید این دیدار را ببریم تا بتوانیم در ادامه مسابقات جام حذفی حضور داشته باشیم. وی همچنین افزود: پرسپولیس روزهای سختی را در پیش دارد و باید با آمادگی کامل این روزها را پشت سر بگذارد. تیم پرسپولیس در دور یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم فوتبال مرصاد فارس خواهد بود. این تیم شیرازی در دور یک شانزدهم تیم استقلال تهران را از دور این بازی‌ها حذف کرده بود. و رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال کشور افغانستان از سفر یک گروه از مربیان فوتبال زنان این کشور به آلمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مقام مسئول فدراسیون افغانستان در این مورد گفت: به دلیل نوپا بودن فوتبال در افغانستان، این اعزام‌ها می‌تواند در افزایش سطح ورزش زنان کشور مؤثر باشد. وی افزود: این گروه 7 نفره از مربیان زن پس از شرکت در یک دوره آموزش مربیگری فوتبال در آلمان، بعد از بازگشت ورزشکاران زن افغان را در زمینه مربیگری آموزش خواهند داد. کشور آلمان تا کنون تلاش‌های زیادی را برای توسعه ورزش در میان دختران افغان انجام داده. سال گذشته مسابقات سراسری فوتبال زنان افغانستان در شهر کابل از سوی سفارت این کشور برگزار شد.
الف ب ه همکاری دوستی
مشارکت
آموزش
و
جامعه
آینده
سازمان‌های غیر دولتی
چرا
چگونه
با چه اهدافی
NGO ها میدانی برای مردم برنامه از رادیو فردا درباره سازمان های غیر دولتی
روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 8 صبح، 7 شب
سرمای پیرزن دارد کولبارش را جمع می کند تا راه را برای بهار باز کند بهارا بشتاب فریبرز سروش و پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران
هوای امروز
بررسی نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر استقرار جوی آرام و پایدار در آسمان ایران است که پیامد آن افزایش نسبی دما و همچنین افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت بلخص تهران است. با این حال از اواخر وقت امروز سه‌شنبه موج کوتاه و ناپایداری از نوار غربی وارد کشور می شود که ناپایداری هوا به صورت افزایش ابر و رگبار و رعد و برق را موجب خواهد شد. با این حال وضعیت جوی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان نیمه ابری تا تمام ابری در بعضی ساعات همراه با بارش برف و آسمان استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و مرکزی نیمه ابری در اواسط روز به تدریج تمام ابری و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق و آسمان استانهای بوشهر، سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد نیز صاف تا قسمت ابری در پاره نقاط توأم با وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری که در اواسط امروز به تدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد و در اوایل شب نیز بروز پدیده رعد و برق برآورد شده است. در این شهر بزرگ دماسنج فرودگاه مهرآباد در جنوب حداکثر دما را 13 و حداقل را 4 درجه و دماسنج اقدسیه در شمال شهر نیز حداکثر دما را 9 و حداقل را 1 درجه بالای صفر نمایش داده. همچنین فیروزکوه با 11 درجه زیر صفر سردترین و چابهار با 25 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران پهناور گزارش شدند.
مجله بامدادی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران. با رادیو فردا بمانید. سه شنبه تان خوش. علیرضا